روز پرخبر دولتی ها از تدبیر دولت برای حل ابهام همسانسازی و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا ثبت نام 12 دوره آزمون استخدامی فراگیر دستگاه اجرایی از فردا. وزیر امور خارجه هم درباره مؤثر بودن تلاش های دیپلماتیک ایران علیه جنایات رژیم صهیونیستی گفت.
مناطق مسکونی لبنان همچنان زیر حملات هواپیماهای صهیونیستی. حزب الله با موشک‌های بالستیک سرزمین‌های اشغالی و کارخانه تولید قطعات هواپیما در نهاریا را هدف قرار داد.
انتشار تقریض رهبر انقلاب بر کتاب ایستگاه خیابان روزولت، روایتی مستند از تسخیر سفارت آمریکا در تهران.
و در پیک نیمروزی از اهمیت پیشبینی و پایش دقیق آمار در بخش کشاورزی می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم رمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
در حیات دولت این هفته سخنگوی دولت از تدابیر و آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای تشکیل ستاد توسعه استان سیستان و بلوچستان خبر داد. رئیس سازمان اداری و استخدامی هم گفته ثبت نام 12 دوره آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی از فردا آغاز می‌شود و قرار است این آزمون 23 آذر برگزار شود.
وزیر امور خارجه از مؤثر بودن تلاش‌های دیپلماتیک ایران علیه جنایت رژیم صهیونیستی گفت
تعاملات دیپلماتیک نقش خوبی ایفا کرد، در خصوص اینکه یک صدای واحد از سوی منطقه، از سوی جامعه بین‌الملل علیه حملات رژیم صهیونیستی، علیه تجاوزات این رژیم و علیه جنایت‌هایی که در لبنان و غزه صورت میده شکل بگیره.
و روش حمایتی آمریکا از اقدام تجاوزکارانه اخیر این رژیم علیه حریم هوایی کشورمان.
هواپیماهای جنگنده رژیم صهیونیستی از اون کانالی که نیروهای آمریکایی برای اونها ایجاد کردن تونستن این حمله خودشون رو انجام بدن. ما شکایت خودمون رو به سازمان ملل و دیگر مراجع بین‌المللی اعلام کردیم و انشالله پیگیری خواهیم کرد.
خبر وزیر دفاع از ناموفق بودن تجاوز اخیر دشمن صهیونیستی برای آسیب زدن به سامانه‌های آفندی و پدافندی کشور.
دشمن تلاش کرد هم سامانه پدافندی ما را هم سامانه آفندی ما را آسیب بزنه. خب در این راستا موفقیت چندانی نداشت، به دلیل اینکه اون بخشایی هم که تلاش کرد آسیب بزنه هم ما تمهیدات پدافند غیر عاملی دیده بودیم.
سخنگوی دولت هم از اعلام آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای تشکیل ستاد توسعه سیستان و بلوچستان گفت
با مرکزیت سازمان برنامه و بودجه ستاد ویژه‌ای طراحی بشه که چون شاخصهای استان بسیار با شاخصهایی که باید در کل کشور باشه فاصله داره و از طرفی جوانترین استان کشور هست، نیاز به یک برنامه ویژه داره. مضافاً وجود در واقع سواحل مکران اونجا یک ظرفیت ویژه است که میتونه کمک بکنه به بهبود اقتصاد منطقه.
و تدبیر دولت برای حل ابهام همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی.
یه پیچیدگی‌هایی در صدور احکامشون وجود داشت، یعنی موضوع در واقع موضوع مشکل منابع صرفا نیست، مشکل فراینده. فرایند به گونه‌ای هستش که کار رو خیلی در واقع خیلی آسان نیست، کار یه پیچیدگی‌هایی در اجرا داره به جهت آن چیزی که در واقع دستورالعمل مصوب کرده.
جزئیات رجیستری یا همان ثبت قانونی گوشی‌های آیفون
مثل سایر در واقع واردات طبیعتاً با هماهنگی‌هایی که در درون دولت و با بانک مرکزی وجود داشته، منابع ارزی هم پیش بینی شده و در واقع مشکلی از این نظر وجود نداره.
رئیس سازمان اداری استخدامی خبر داد ثبت نام 12 دوره آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی از فردا.
از فردا روز پنجشنبه 10 در واقع استخدام به اصطلاح ثبت نام‌ها شروع میشه. 10 متقاضیان مهلت دارن تا 20 هم اونایی که متقاضی جدید هستن برای در واقع استخدام در دستگاه اجرایی و هم اونایی که در واقع قبلا ثبت نام کرده بودن میتونن شغل محلشون رو عوض بکنن و رشته شغلشون رو در واقع انتخاب بکنن و این در واقع 10 مهلت ثبت نام هست. کارت آزمون 20 آذر ماه توزیع خواهد شد و 23 هم خود آزمون برگزار خواهد شد.
کمبود 70,000 نیروی خدماتی آموزش و پرورش هم که وزیر آموزش و پرورش پیش از این قولش رو داده بود در بودجه سال 1404 دیده شد. سهراب تازیکه، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت از انتخاب آقای منصور بیجار به سمت استاندار جدید سیستان و بلوچستان در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد. آقای بیجار از هموطنان اهل سنت و بلوچ است و معاونت هماهنگی امور عمرانی و مدیر کل امور حمل و نقل و ترافیک استانداری سیستان و بلوچستان از جمله سوابق کاری وی به شمار می رود.
معاون اول رئیس جمهور بر تفویض اختیارات به وزارتخانه ها و دستگاه ها در زمینه تصمیم گیری های مرتبط با تنظیم بازار تاکید کرد. آقای عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت تنظیم بازار در هر بخش به عهده دستگاه زیربط است و دستگاه ها باید با اقتدار از اختیار خود برای تصویب و اجرا کردن مصوبات استفاده کنند. معاون اول رئیس جمهور افزود در برنامه هفتم مصادیق کالاهای مشمول یارانه ارزی و ریالی و همچنین کالاها و خدمات انحصاری و دولتی به همراه مراجع قیمتگذاری مشخص شده که ستاد تنظیم بازار باید قیمتگذاری، تنظیمگری و نظارت بر بازار را در دستور کار قرار دهد. آقای عارف همچنین تاکید کرد باید با اقدامات به موقع در عرصه اقتصادی به ویژه مسائل مرتبط با معیشت مردم جلوی سوء استفاده های دشمنان گرفته شود.
مواد دیگری از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اصلاح شد. همچنین نمایندگان در بررسی مجدد تقاضای استعفای عبدالکریم حسینزاده نماینده مردم نقده و اوشنویه برای تصدی معاون امور توسعه روستایی مناطق محروم و اشعر رئیس جمهور موافقت کردند. رأی به کلیات لایحه افزایش سرمایه ایران در صندوق بین المللی پول دیگر مصوبه امروز نمایندگان خانه ملت بود.
رژیم صهیونیستی چند شهر و شهرک را در مناطق مختلف جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار داد. در این حملات شهرک های قطرانی، شبعا و البیازه در جنوب لبنان هدف قرار گرفتند. نظامیان صهیونیست همچنین یک مسجد را در جنوب لبنان منفجر کردند. در حمله هوایی بامداد امروز رژیم صهیونی به صیدا هم 10 نفر شهید و شماری مجروح شدند. تلاش نیروهای امدادی برای آواربرداری و نجات مجروحان همچنان ادامه دارد. رژیم صهیونیستی همچنین به شهرک خیام حمله هوایی کرد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور 82 تن شهید و 180 نفر مجروح شده اند.
حملات گسترده حزب الله و فرود موشک‌های بالستیک مقاومت در سرزمین‌های اشغالی. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از 3 موج حمله موشکی و پهپادی حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. در این حملات حزب الله با تعداد زیادی پهپاد و موشک از جمله 2 موشک بالستیک فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی حملات ساعت گذشته حزب الله لبنان به حیفا، نتانیا و الخزیره را استثنایی توصیف کرد. جبهه داخلی رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد آژیرهای خطر در مناطق وسیعی از فلسطین اشغالی از جولان اشغالی تا حیفا به صدا در آمده و صدای انفجارهای شدید در این مناطق به گوش می‌رسد. یک پهپاد انتحاری حزب الله هم صبح امروز در شمال نهاریا به یک منطقه صنعتی نظامی برخورد کرد. حزب الله لبنان همچنین با حملات موشکی مانع نفوذ اشغالگران از شهرک خیام در مرز لبنان با فلسطین اشغالی شد. همزمان روزنامه عبری زبان یدیود آهارونوت اذعان کرد 5 لشکر و تیپ ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی 4 هفته است که نتوانستند حتی 1 روستا را در جنوب لبنان اشغال کنند. این رسانه صهیونیست نوشت اسرائیل در حال حاضر 3 برابر نظامیان جنگ 33 روزه در سال 2006 نظامی در مرز لبنان مستقر کرده.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در غرب شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه 4 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. اشغالگران چادرهای آوارگان در منطقه المواسی در غرب شهر رفح را هم بمباران کردند. هنوز از شمار شهدا یا مجروحان احتمالی خبری منتشر نشده. در حملات صهیونیست‌ها به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه هم 3 نفر شهید و شماری مجروح شدند. شمار شهدای حمله هوایی شب گذشته رژیم صهیونیستی به بیت لاهیا در شمال غزه هم به 19 تن رسید. سخنگوی نیروهای دفاع مدنی نوار غزه میگوید محاصره و حملات مداوم رژیم صهیونیستی، امدادرسانی و بیرون آوردن پیکرهای شهدا را در بیت لاهیا با مشکل مواجه کرده است. در 23 روزی که از محاصره شمال غزه می‌گذرد، دست کم 1000 فلسطینی در این منطقه شهید و صدها نفر زخمی شدند.
گردان‌های شهدای الاقصا از انهدام یک بولدوزر نظامی اشغالگران با بمبی بسیار قوی در نابلس خبر دادند. در این حمله شماری نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند. رزمندگان این گردان همچنین با نظامیان صهیونیست در مرحله نزال در قلقیلیه کرانه باختری رود اردن درگیر شدند و با تیربار آنها را هدف گرفتند. رسانه‌ها همچنین از بازداشت دست کم 10 شهروند فلسطینی در کرانه باختری از دیروز تا کنون خبر دادند. شماری از بازداشت شدگان کودک هستند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی درباره ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا در غزه و مناطق اشغالی را محکوم کرد. آقای ایروانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد این اقدام به طور مستقیم با منشور سازمان ملل و تعهدات قانونی مغایرت دارد. معاون آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا در نوار غزه تلویحی گفته نظامیان رژیم صهیونیستی افرادی را که لباسشان نشان سازمان ملل دارد هدف قرار می دهند. روز گفته کارکنان آنروا به دلیل ناتوانی سازمان ملل در حفاظت از آنها احساس می کنند مورد ظلم قرار گرفتند. گروهی متشکل از 16 کشور نیز از آنروا حمایت و اعلام کردند اسرائیل با ممنوع کردن فعالیت این نهاد آشکارا حقوق بین الملل را نقض کرده است.
ادامه نسل کشی مردم غزه با چراغ سبز آمریکا. سازمان آنروا وابسته به سازمان ملل حدود 75 سال پیش با هدف حمایت از پناهجویان فلسطینی تأسیس شد. در یک سال اخیر رژیم صهیونیستی بیش از 70% مدارس وابسته به آنروا در غزه را تخریب و بیش از 200 نفر از کارکنان این نهاد بین المللی را هم در غزه کشت. علاوه بر حذف فیزیکی مدارس وابسته به آنروا که بیش از 95% آن به عنوان پناهگاهی برای اسکان آوارگان فلسطینی است، از 9 ماه پیش قطع کمک کشورهای آمریکا، ایتالیا، کانادا، استرالیا و انگلیس به آنروا شتاب بیشتری گرفت. با این بهانه که 12 نفر از کارکنان آنروا به حماس در اجرای عملیات طوفان الاقصا کمک کردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل:
اتهامات وارد شده بسیار ضعیف است. آنروا ستون اصلی کمک به غزه است.
تعلیق و قطع کمک‌ها به آنروا اما موضوع جدیدی نیست. 7 سال پیش هم ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا بعد از انتقال سفارت این کشور به قدس بیش از نیمی از کمک‌های وعده داده شده به آنروا را تعلیق کرد. شهروند فلسطینی:
همه این کشورهای غربی ضد ما مردم غزه هستند. توقف فعالیت آنروا توطئه و صادر کردن حکم اعدام ماست.
حالا بعد از بمباران مدارس وابسته به آنروا و قطع و تعلیق بسیاری از کمک‌ها به این نهاد بین المللی، کنست رژیم صهیونیستی با تصویب قانون ممنوعیت فعالیت آنروا در داخل سرزمین‌های اشغالی برای تکمیل نسل‌کشی خود در غزه به دنبال قطع کامل شریان حیاتی مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری است. قطع تنها راه کمک رسانی به مردمی که بیش از 18 سال است که تحت شدیدترین محاصره قرار دارند. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
در جلسه امروز هیئت دولت آقای پزشکیان رسیدگی به مسائل و مشکلات سیستان و بلوچستان را از دغدغه‌های اصلی دولت دانست و گفت برخورداری از امکان حمل و نقل تجاری، ارتباط با کشورهای همسایه و توسعه سواحل مکران از جمله ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود. رئیس جمهور افسود حل مشکلات این استان به وسیله طرح جامع امکان پذیر است و دولت هم با پشتیبانی‌ها و اختیارات لازم خود را مکلف به حل این مسائل می‌داند. آقای پزشکیان با بیان اینکه یک پارچگی و انسجام زمینه تقویت اقتدار و وفاق ملی را در کشور فراهم می کند گفت هیچ تفاوتی بین اقوام مختلف در کشور وجود ندارد و تقویت اتحاد داخلی موجب خونسا شدن نگاه های شرورانه دشمنان به کشور می شود. اما همونطور که شنیدید، مواد دیگری از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اصلاح شد. نمایندگان همچنین در بررسی مجدد تقاضای استعفای عبدالکریم حسینزاده، نماینده مردم نقده و اشنویه برای تصدی معاون امور توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر رئیس جمهور موافقت کردند.
نمایندگان مجلس دوازدهم که از جلسات گذشته در حال اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار خود هستند، در جلسه علنی امروز مجازات نمایندگان متخلف را تشدید کردند.
تصویب شد.
این مجازات ها با تذکر شفاهی و کتبی آغاز میشه و با کسر از حقوق و محرومیت از عضویت در مجامع و شوراهای نظارتی و همچنین هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون ها ادامه پیدا میکنه. اعلام رسمی رئیس مجلس به یک یا چند تخلف در جلسات غیر علنی و علنی مجلس آخرین اتمام حجت با نماینده متخلف خواهد بود.
این هیئت شأن قضایی نیست که رأی رو بگه خلاصه صادر بکنه. طبیعتاً اینجا تصمیم میگیره.
با رأی مجلس همچنین مراجع امنیتی و انتظامی به پاسخگویی استلامات و ارائه کننده اطلاعات به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موظف شدند.
تصویب شد.
بررسی تقاضای استعفای جناب آقای عبدالکریم حسینزاده.
این دومین باری است که استعفای عبدالکریم حسینزاده از نمایندگی مجلس با پیشنهاد رئیس جمهور برای قرار گرفتن در سمت معاون توسعه مناطق روستایی و محروم رئیس جمهوری مطرح میشه. مجلس در جلسه علنی 4 مهر با این استعفا مخالفت کرده بود. عبدالکریم حسینزاده نماینده مجلس:
رئیس جمهور حسن اعتماد به مجلس داشته، اعتقاد دارد که نمایندگان بیش از هر کسی درک از موضوعات توسعه منطقه‌ای و ناحیه‌ای دارند. تصویب شد.
کمیسیون‌های مجلس هم همچنان در عرصه نظارت فعال هستند.
از جمله بررسی ناترازی انرژی با حضور وزیران نیرو، نفت و جهاد کشاورزی در کمیسیون انرژی.
نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی:
درخواست کردیم که فعالیت‌های کشاورزی، چون یک فعالیت‌های بیولوژیک هستن، موجود زنده هستن. نظر جلسه هم این بود و درخواست ما این بود که اینا دیگه در قطعی این به اصطلاح منابع انرژی از اولویت خارج بشن.
و اینکه چراغ نخستین پاسخگویی وزیران دولت 14 به سوالات نمایندگان مجلس 12 رو وزیر بهداشت و درمان در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان روشن کرد.
ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
رایزنی و بحثی بود که با دوستان داشتیم که بالاخره اعتبارات مورد نیاز برای بحث پزشکی خانواده، برای بحث تأمین دارو و تجهیزات و طرح دارویار چه مقدار هست و این بودجه خب طبیعتاً بایستی تأمین بشه.
نمایندگان مجلس هفته آینده برای سرکشی به حوزه‌های انتخاباتی خود می‌روند و در نتیجه صحن و کمیسیون‌های تخصصی جلسه‌ای نخواهند داشت. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، صحن مجلس.
تغریز رهبر معظم انقلاب بر کتاب ایستگاه خیابان روزولت منتشر شد. این کتاب روایتی است مستند از تسخیر سفارت آمریکا در تهران. انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی ناشر این اثر است.
جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید. درس آموز است.
اسنادی که رهبر انقلاب از آن میگویند بخشی از تاریخ ماست. اسنادی که برای از بین بردن آن دست به کار شده بودند. آقای محبوبی، نویسنده کتاب:
تصویر سفارت آمریکا در سال 58 یکی از مناطق محروم تاریخ نگاری ایرانه، یعنی پیش پرداخت نشده.
حالا کتاب ایستگاه خیابان روزولت روایتی شده از آن واقعه، روایتی مستند از تصویر سفارت آمریکا در تهران، روایتی از یک روز تاریخی که در خیابان مفتح امروز روزولت سابق ثبت شد، در روزی که باران میبارید.
باران آبان نرم نرم باریدن گرفته بود. در همان لحظات نخست عملیات محوطه تصرف شده بود، اما ساختمان اصلی سفارت، این قلعه نفوذناپذیر سالیوان، دست نیافتنی مینمود.
جایی مقابل سفارتی که از همان روزها معروف شد به لانه جاسوسی آمریکایی‌ها در قلب تهران.
سفارت آمریکا در تهران در ادبیات عامه لانه جاسوسی نامیده شد، نه از این جهت که کارمندان آن صرفاً اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند، بلکه بدان سبب که ایستگاه خیابان روزولت مرکز مداخلات دولت ایالات متحده در امور داخلی ایران قبل و بعد انقلاب بود.
آقای محبوبی نویسنده کتاب:
ما توی حالا بخشای قبل از تسخیر اینو مثلا توضیح دادیم که به چه شیوه بوده، حتی با تزریق پول، با تزریق سرمایه زیاد، دلارهای زیاد در گروه‌های سیاسی اتفاق صورت می‌گرفت.
روایتی از 13 آبانی که انقلاب دوم نامیده شد. این کتاب مروری دارد بر فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا در ایران پس از انقلاب، از زمان تسخیر لانه جاسوسی تا آزادی گروگان‌هایش. ایستگاه خیابان روزولت در 12 فصل تنظیم شده با متنی روان که خواندن آن را برای هر گروه سنی ممکن می کند.
اسناد و عکس‌های 13 آبان 1358 در 100 صفحه پایانی این کتاب 500 صفحه‌ای برای خوانندگان به اشتراک گذاشته شده. برخی از این اسناد برای نخستین بار است که منتشر می شود. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد. بر این اساس هر گونه تغییر کاربری اراضی و واردات کالای همراه مسافر به شهرک‌های سپیدرود، زیابر و خمیران ممنوع است. همچنین هر گونه تغییر در محدوده منطقه آزاد انزلی باید به تصویب مجلس برسد.
ساخت بزرگترین مجتمع گردشگری ایران در گردیمه چابهار. این مجتمع با سرمایه گذاری 58 هزار میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی 1200 نفر در حال ساخت است. آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سفر به سیستان و بلوچستان از روند ساخت این مجتمع گردشگری بازدید کرد.
من تأکیدم به همه سرمایه‌گذاران هست که این حرکت ماها میتواند یک الگوی باشه برای سرمایه‌گذاران در سراسر کشور. سواحل مکران و منطقه عمومی چابهار سکوی توسعه ایران خواهد شد در آینده نزدیک انشاءالله.
سامانه معلمانه در شهرستان زابل رونمایی شد. سامانه با سرمایه گذاری 20 میلیارد تومانی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام که با هدف تقویت و توسعه عدالت آموزشی در مناطق کم برخوردار راه اندازی شده است. توضیحات آقای مدنی، مدیر عامل بنیاد برکت.
سامانه معلمانه برای آموزش معلمانه که در مناطق کمتر برخوردار بالاخره شناسایی میشن و از این طریق آموزش میبینن. از طریق این سامانه که یک دوره های آموزشی تعریف شده، تا حالا 5000 تا الان در این سامانه الان مشغول بالاخره آموزش هستن. تا پایان سال هم 20000 نفر از معلمان عزیزمون انشالله در این سامانه این بحث آموزش رو دنبال خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون قولا رب الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم خوب و شریف و مؤمن و متدین ایران عزیز، سلام. الهی که حال دلاتون با قرآن عظیم و شأن خوب باشه. چرا میگیم با قرآن؟ به خاطر اینکه یکی از راه‌های یاد خدا همین قرآن خوندن، استماع قرآن، تدبر در قرآن، خوانش قرآنه. یه ذره‌شو من بگم، یه ذره‌شو شما که اهل قرآنید و کلامتون مزین و معطر به عطر قرآن بگید. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله. احسن، درسته. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدایی که دلامون آروم میشه. آرامش واقعی در گروه یاد خداست. الهی که حال دلتون با قرآن عظیم و شأن خوب باشه. راه‌های ارتباطی با شبکه رادیو قرآن 30100 هست. لطفاً انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون رو برای ما حتما ارسال بفرمایید. خوش آمدید به بخش دوم برنامه شبکه رادیوی قرآن، صدای اهل ایمان. اما مجله خبری ورعصر به صورت زنده و مستقیم با اجرای استاد عزیز و پیشکسوتم استاد کوشکی عزیز انشالله تا لحظات آن دیگه هدیه حضورتون خواهد شد. ساعت 14:25 لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به زمان
والعصر،
زندگی
رسیدن است. زمانی برای همراهی فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی
زندگی دری گشوده تا خدا
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند با برنامه ولعصر ساعت 15 در خدمت قرآن و شما قرآنیان خواهیم بود امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید و این رویداد خبری رو که تا ساعت 15 ادامه خواهد داشت بشنوید تازه ترین رویدادهای قرآنی
يا خير نهجي للسعادت والعلا قرآننا
آغاز دور جدید رویداد فرهنگی هنری چهار فصل قرآنی آغاز فرایند جشنواره قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن دومین یادواره شهید علی وردی در مسجد مدرسه آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه
وقال بارينا الصمد للذكر نحن الحافظون
اهداء جایزه حافظ كل قرآن به مردم غزه و لبنان
بارينا الصمد للذكر نحن الحافظون
جشن قرآنی معنوی و تربیتی در ارومیه برگزاری مراسم گرامی داشت کتاب تفسیر تسنیم در قم ثبت اطلاعات مدیران قرآنی در سامانه مسجد
قرآننا غیث الهدایت للمدى
برنامه های پیشنهادی دانشگاه آزاد به مناسبت هفته قرآنی دانشگاه ها و تجلیل از دختران دانش آموخته قرآنی در کوزوو
لا ريب فيك وقال بارينا الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد لا ريب فيك وقال بارينا الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد
و اما پیگیری و مشروع رویدادهای قرآنی رو در این برنامه خدمتون عرض می کنم. معاونت ترویج و توسعه سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور رویداد فرهنگی هنری چهار فصل قرآنی را همزمان با آغاز سال تحصیلی با موضوع امید آفرینی در قرآن و با محوریت سوره مبارکه زحا برگزار می کند. جلیل بیت مشعلی سرپرست سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در این باره گفت رویداد فرهنگی هنری چهار فصل قرآنی طرحی است که با هدف شبکه سازی دانشجویان علاقمند و در راستای ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار می شود در این رویداد برای هر فصل از سال سوره ای در نظر گرفته شده و تمام برنامه های اجرایی در این طرح حول آن سوره خواهد بود و مخاطبان آن نیز همه دانشجویان علاقمند هستند. بیت مشعلی با اشاره به اینکه رویداد